أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت خبر ثقه در موضوعات بود که به روایات متفرقه استدلال شد بر حجیت خبر ثقه که ما از اونها جواب دادیم. دو روایت دیگر هم هست، اون رو هم مطرح کنیم. یکی صحیحه عمر ابن یزید کافی، جلد 7 صفحه 382. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یشهدنی علی الشهاده فاعرف خطی و خاتمی ولا اذکر شیئا من الباقی قلیلا ولا کثیرا. فقال علیه السلام اذا کان صاحبک ثقه و معک رجل ثقه فاشهد له. عمر ابن یزید میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که یک شخصی میاد نوشته ای رو که مهر منم زیرش هست، نوشتم به خط منه، به من نشون میده که مثلا زید از عمرو 1000 درهم طلبکار است. میگه من یادم نیست، ولی میدونم این خط خط منه، این مهرم مهر منه، اما یادم نیست که زید به عمرو 1000 درهم بدهکار باشه، چه بخونم؟ امام فرمود اگر این آقایی که این نامه رو آورده، سهم عمر نامه رو آورده، میگه این خط تو، اینم مهر تو، این نوشتی که زید به عمر 1000 درهم بدهکار است، تو هم که خطت میدونی همینه، مهرت هم همینه، اگر این آقا که این نامه رو آورده ثقه است و یک شخص دیگر ثقه ای هم هست در کنار تو که بشید شاهده، اینه عدلین، ثقه در اینجا من یه عدله به قرینه که شاهد باید عادل باشه، اشکال نداره برو دادگاه شهادت بده، اون شاهد عادل دوم که هیچ، شما بر اساس این شاهد عادل اول که شهادت میده نه به بدهکار بودن زید، بلکه به این که شما این نوشته رو نوشتی که زید و عمر بدهکار است، میتونی شهادت بدی. گفته میشه که خب امام اجازه داد به عمر ابن یزید که بر اساس اخبار یک ثقه بیاد شهادت بده. جواب اینه که قطعاً شهادت در دادگاه بر اساس خبر ثقه جایز نیست، از مسلماته. یک ثقه میگه که زید به عمرو 1000 درهم بدهکاره، من نمیتونم برم تو دادگاه شهادت بدم آی قاضی زید به عمرو 1000 درهم بدهکار است، بعد شاهد دومم که هست قاضی طبق شهادت ما دو نفر حکم میکنه، این جایز نیست، روایات من کرده از این کار، روایات میگه باید شاهد حس کند مشهودون بهرا لمثل هازا فشهد اوده، اشاره کرد حضرت به خورشید، گفت شما خورشید رو میبینی، اگر اینجوری باشه چیزی رو ببینی اون وقت شهادت بده، لمثل هازا فشهد اوده، روایات مختلفه. تو خود همین کافی روایت بعدش اتفاقا حسین ابن سعید مشابه همین رو سوال میکنه از امام، که میگه همسایه ها آمدن یه نوشته ای که من نگاه میکنم میبینم خط منه، و من شهادتی دادم به من نشون میدم، ولی من هیچ یادم نیست، فقط میدونم که من خط من هست و من این رو نوشتم. فکتب لا تشهد، شهادت ندید. حالا ممکنه بگید که اونها فرض نشد که ثقه و عادل بودن، اما کلام در اینه که مفاد روایات دیگر این است که ثقه بیاد بگه زید به هم بدهکاره، من بیام بر اساس خبر ثقه بیام شهادت بدم در دادگاه، این درست نیست. اما در این مورد یا اینه حمل میکنیم، ولی که امام میخواد بفرماید که خب وقتی یک ثقه میگه تو هم که خط و خاتمتو میشناسی، جایی برای تشکیک نیست، حالا یادت نیست ولی بالاخره تو نوشتی، تو مهر زدی، ثقه هم که داره میگه، برای چی شک میکنی؟ برو شهادت بده. یا اینه که در این مورد به خصوص که من یک نوشته ای از قبل دارم که حتما نوشته منه، و یک شخص عادل میگه که بله این رو تو نوشتی، امام اجازه دادن که ما بتونیم بر اساس اون شهادت بدیم، این چه ربطی داره به حجیت خبر ثقه؟ در یه مورد خاصی که جا به خطی و خاتمی و من در اونجا نوشتم که زید به هم هزار درم بده کار است، و یک شخص عادلی میگه بله این نوشته توه، اینجا امام اجازه بدن که من بتونم شهادت بدم به اون مضمون که زید به هم هزار درهم بده کار است، این چه ربطی داره به حجیت خبر ثقه در موضوعات؟
ثقه خبر رو به این که تو تحمل حسی کردی، نه این که به واقعه خبر.
بله
در اساس
بله دیگه، همین رو عرض میکنم، ثقه که خبر نداد که زید به هم بده کار است، ثقه میگه تو شهادت دادی و این همونطوری که خودت میگی من ختم رو میشناسم، محرم رو میشناسم، این تو من یادمه تو شهادت دادی. یک احتمال این که بگیم اصلا امام میفرمون برای چی دیگه تشکیک میکنی، احتمال جعل و تزویر چون بود میومدن جعل خط میکردن، جعل مهر میکردن، ولی میفرمون نه وقتی خطت هست خاتمت هست و یک صیغه هم میگه که تو شهادت دادی قبلا، برای چی دیگه تشکیک میکنی؟ برفرض تشکیک به جا باشه، امام فرموده حجت این اخبار صیغه در این مورد که خبر میده از اینکه تو قبلا شهادت دادی و مورد هم موردیست که مهرت و نوشتت رو خودت تأیید میکنی، خب نمیشه ما تعدی کنیم به حجیت خبر ثقه در جای دیگر، با توجه اینکه مورد مورد شهادت در قضای که یقینا نمیشه خبر ثقه رو ما حجت بدانیم یا خبر ثقه رو مستند شهادت در دادگاه بدانیم. این راجع به مطلب خود مرحوم شیخ طوسی در استبصار که این روایت رو مطرح میکنه جلد 3 صفحه 22 میگه هذا الخبر ضعیف مخالف للاصول لأن بینا ان الشهاده لا تجوز اقامتها الا مع العلم، ولی خب در نهایه صفحه 330 شبیه این مضمون روایت رو ایشون فرموده که فإن وجد خطه مکتوبا ولم يذكر الشهاده لم يجوز له اقامتها، فإن شهدم بل تبینه لم یجوز له اقامتها، فإن لم یذکر و شهد معه آخر ثقه جاز له حین اذن اقامت الشهاده، این تعبیر تو کتاب نهایه هست، اینا دارم تعبیر نامعنوسه. اول میگه ولم یذکر الشهاده لم یجوز له اقامتها، بعد میگه فئن لم یذکر شهد معه آخر ثقه جاز له نظر اقامت الشهاده. اون شهد معه آخر ثقه یعنی عادل دیگر که منظم میشه به شهادت این عادل. این که شما گفتید که اذا لم یذکر الشهاده لم یجوز له اقامتها، من اگر اون دومی داره خبر میده از اصل بدهی زید به امر، اصلا فرض نکرده در این عبارت که کسی تأیید میکنه که این خط و خاتم مال من هست. اولش میگه لم یذکر الشهاده لم یجوز له اقامتها، بعد میگه فإن لم یذکر. من فکر میکنم این فإن ذکره باشه، ولی این تنافی در عبارت احساس میشه. در روایت هم این بود که دو تا ثقه بود، اذا کان صاحب و که ثقه، یعنی اونی که آمده نامه رو نشون داده که این خط توست، خاتم توست، تو هم که خط و خاتم تو میشناسی، او ثقه باشه تو میتونی شهادت بدی. شاهد دوم هم یک شخص آخریست که و معتر جلون ثقه، اون دومین شاهد بر اصل دینه، ولی اون اذا کان صاحب و که ثقه نه، اون گواهی میده که این نامه خود توه. و در یه عبارت نهایی اصلا فرض نشد که یک ثقه ایست گواهی بده این نامه توه. پس این روایت به درد نمیخوره برای استدلال بر حجیت خبر ثقه. فوقش همونی که مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک جلد 6 صفحه 150 فرموده که نمیشه این روایت رو هم کرد بر فرضی که علم دارد این شخص که این نامه به خط اوست و به مهر اوست. خب دیگه اگه اینجوریه دیگه چرا سوال میکنی؟ برو شهادت بده دیگه. پس باید هم کنیم بر جایی که علم پیدا نکرده احتمال تزویر میده و یک ثقه میگه نه خیالت راحت، تزویری در کار نیست. خب فوقش بگیم اینجا جائز شهادت منضمن به دو چیز، یک نامه خودم را با خط خودم و مهر خودم دیدم و یک ثقه‌ای هم تایید کرد که این نامه از من است. فوقش اونجا ملتزم میشیم. روایت دیگر روایتی است که در باب ذبیحه هست. ببینید ذبایح اهل کتاب اختلافه که اگه بسم الله بگن یک مسیحی، یک زرتشتی، یک یهودی بیاد ذبح کنه، بهش هم میگیم خواهشاً بسم الله بگو. نه اینکه کس دیگه، نه اینکه خودت بسم الله بگی، او بسم الله بگه. برخی از روایات میگه کافیه، انه اسم ولا یؤمن علیه الا مسلم. چرا به ذبایح اهل کتاب ما اعتماد نمی کنیم؟ چون معلوم نیست اینها بسم الله بگه. برخی از روایات فرموده اگه بسم الله هم بگن فایده نداره. صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام و صحیح زراره از امام باقر علیه السلام داره که ان اتا رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فقل. اگه یک رجل مسلم بیاد بگه من دیدم این ذابح کتابی مسیحی مثلا هنگام ذبح بسم الله گو میتوانی بخوری، خب این روایت طرف معارضه است با اون روایتی که میگه بسم الله هم بگه نمیتونی بخوری. قطع نظر از معارضه مورد خاصه، چجور سوق المسلمین اماره تزکیه است، اخبار مسلمم نداردم ثقه، اخبار مطلق مسلم از تسمیه ذابح کافرم اماره تزکیه است. اگه معارض نداشت ملتزم میشدیم، اما دلیل بر حجیت خبر ثقه نمیشه. خب عرض میخوام اما روایات معارض این روایات حجیت خبر ثقه، خب ما یک روایت خوندیم راجع به طلاق بود که بیانه باید بر طلاق قائم بشه، در صحت طلاق که حضور شاهدین عدلین لازمه، حالا تلفنی کافیست یا نه آقای زنجانی آقای سیستانی احتیاط میکنن، ولی بالاخره اون یه بحثه. یه بحث اینه که در دادگاه شهادت بر طلاق قطعا باید توسط بیانه باشه. به طور عادی هم من میخوام با یه زنی ازدواج کنم که قبلا شوهر داشته، به صرف خبر ثقه بر اینکه اون شوهر طلاقش داده نمیتونم با او ازدواج کنم. خود این زنم نمیتونه به اعتماد کنه به خبر ثقه. روایت صحیح بزنطی بود که باید بیانه باشه. خب اونو گفتیم در مورد خاصه، شاید بیانه بر طلاق لازم باشه، خبر ثقه بر طلاق کافی نباشه. ممکنه کسی بگه مؤیدش خبر شعیب ابن یعقوبه که از امیر المؤمنین نقل میکنه که لا اجیز و فی الطلاق ولا فی الهلال الا رجلین. این که در هلال چجور خبر ثقه کافی نیست، فرمود در طلاق هم خبر ثقه کافی نیست. ممکنه این لا اجیزو مربوط به شأن حکومتی حضرت بوده، یعنی همون مقام حکم، لا اجیزو فی الطلاق ولا فی الهلال الا رجله، کار به احوال شخصی افراد نداره. امام به عنوان حاکم صرفا یک ثقه بگه فلان زن رو شوهرش طلاق داد، به عنوان حاکم تنفیذ نمیکن، واقعیت هم از الان هم نباید تنفیذ بشه. اما حالا در احوال شخصی مردم یه ثقه بیاد بگه که شوهر این زن رو طلاق داده اعتماد نکنن، از این روایت چیزی استفاده نمیشه. عمده همون مثل سعی بزنطیه که میگه باید بیانه قائم بشه. آخرین روایتی که مطرحه برای اینکه بگیم خبر ثقه حجت نیست، این روایته. دقت کنید، سعی محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام قال سألتو ان رجل ترک مملوکن بین نفره. من مثال واضح بزنم، پدری یک عبدی داشت، دو پسر داشت، یکی از این دو پسر آمد گفت که پدر ما این عبد را آزاد کرد. پسر دوم میگه من خبر ندارم. حکم چیه؟ روایت میگه انکان از شاهد و مرضی، یا مرضی یعنی رو نوعا معلوم کنه، یعنی عادلا. اگر این پسر اول که شهادت داد که اعتقل عبد هازل عبد عادل است، یک حکم داره، اگر عادل نیست حکم دیگری داره. این که نصف این عبد آزاده، این روشنه، فرقی نمیکنه. از باب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. خب ارث میرسید، نصف این عبد به این پسر که گفت شاهد هستم اقرار کرد که نه این آزاد است. بس در اون نصف دومش. اگر این پسر مرضی است، یعنی عادل است، ضامن نیست قیمت نصف دیگر عبد را به اون برادر. خود اون عبد میره تلاش میکنه، کار میکنه، میاد سهم برادر رو میده. ولی اگر این برادر اول مرضی نیست، باید خسارت اون نصف دیگر این عبد رو به برادر دومی بده. ان کان شاهد و مرضی لم یضمن و جازت شهادت او فی نصیبه و استس العبد فی ما کان للورثه. در مقابل ان لم یکن مرضیا ضمن، یعنی باید از جیب خودش نصف قیمت عبد رو به اون برادر دیگر بده. خب گفته میشه که این نشون میده که خبر عدل واحد معتبر نیست، و الا اگر خبر عدل واحد معتبر بود اون برادر دیگر هم باید تابع باشه دیگه. چون فرض نکرد که تخاصم هست بین این دو برادر. برخی اشکال کردن، حالا یک اشکال که ما هم میکنیم که میگیم این هم یک حکم تعبدیست در مورد خودش، اصلا این حکم در این سعیه تعبدیه، این که اگر عادل باشه این برادر اول ضامن سهم برادر دیگر نیست و خود اون عبد میره تلاش میکنه قیمت نصف خودش رو تهیه میکنه میده به اون برادر دوم، و اگر این برادر اول مرضی نباشه او ضامنه، اینا خلاف قاعده است، این حکم تعبدیه. چون حکم تعبدیه خب شارع ممکنه تعبدن بگه در اینجا خبر ثقه حکم خاصش این، خبر ثقه ثابت نمی کند که عتق کل این عبد رو. اگه مرضی باشد یا نباشد، اگر مرضی باشد یا نباشد، نصف عبد که آزاد است طبق اقرار، نصف دیگر تفسیر است. اگه مرضی باشد این شاهد، اون عبد باید بره تلاش کنه، ولی آزاد می شود، ولیکن باید تلاش کنه نصف قیمتش رو به ورثه بده. اگر این شاهد مرضی نیست، خود این شاهد باید بره پول جور کنه سهم برادر بره. خب این که نمیشه تعدی کرد به جاهای دیگر، بگیم پس معلوم میشه خبر ثقه جاهای دیگر حجت نیست، نه حالا این مورد حجت نیست، مخصوصا که بالاخره حقوق الناس دیگه. آقا همینجوری یک ثقه بیاد بگه بابات طلبشو بخشید، 1 میلیارد طلب داشت از برادر من، بخشید قبل از مرگش، گفت ابرأت و ذمت اخیک، ثقم هست. آقا من احتمال میدم اشتباه کرده، مزان تخاصمه دیگه، یعنی حقوق الناسه که مزان. خب تو حقوق الناس همینه دیگه، گاهی طرف تخاصم فعلی میکنه، این میگه بخشید، اون میگه نبخشید، گاهی تخاصم شعنیه، این میگه بخشید، اون میگه که باید ثابت کنی که آخه ما که اطلاع نداریم. اینا میشه در واقع مقام تخاصم، حالا یا بالقوه یا بالفعل. اینجا حالا نیاز به بیانه باشه، خبر ثقه کافی نباشه، دلیل نمیشه در جایی که اصلا مزان تخاصم نیست، اومده ثقه میگه که این آب پاک شد، یه تخاصم نیست، حقوق الناس نیست، آه پاک شد، یه روز نجس بود دیشب پاک شد، یعنی نمیشه که اینجا حجت نباشه خبر سر. این اشکال وارده، ما هم این اشکال رو داریم، اما بعضی از آقایون گفتن اصلا شما بد معنا میکنید مرضی را، مرضیان در مقابل متهمنه، مرضی به معنای ثقه نیست در مقابل غیر ثقه، ان کان شاهد و مرضی یعنی لم یکن متهما، متهم باشد شاهد اصلا چه بسا عادل هم هست اما متهمه. چطور؟ در باب قضا برخی از فقها مطرح کردن، مرحوم محقق هم در شرایع گفته یکی از شرایط قبول شهادت اینه که شاهد متهم نباشه، عادل که هست هیچ، باید متهم هم نباشد. خب این رو توضیح بدیم، گفتن که ما از روایات استفاده میکنیم که مثلا سیّ عبدالله ابن سنان قلت لأبي عبد الله علیه السلام ما يرد من الشهود فقال اولین والمتهم سیح علبی اما يرد من الشهود قال اولین والمتهم والخصم اونهایی که سوء زن بهشون هست اینها چه بسا شهادتشون مسموع نیست اینجا هم عرض میکنم این پسر اول مرضیه است یعنی متهم نیست که میخواد به برادرش آسیب بزنه ثقه نیست هم یا ثقه هست اون یه بحث دیگه ایه ممکنه ثقه باشه ممکنه ثقه نباشه اما متهم به این که میخواد به برادر آسیب بزنه نیست این میشه مرضی غیر مرضی اونیست که متهمه به این که ولو عادل هم هست اما انگیزه های رقابت اقتصادی و امثالان منشأ شده این آقا اصلا چنین حالتی پیدا کنه که دنبال این هست که به برادرش ولو به نحو شرعی آسیب وارد بشه این هستن بعضی ها دیگه در حالی که رقیب هم هستن خلاف شرع ممکنه مرتکب نشه اما یه جوری دوست داره به یه نحوی به نحو شرعی به اون دیگری آسیب وارد بشه گفته میشه که مراد از مرضی این هست و شواهدی هم ذکر میکنن مثلا میگن ببینید ما در پدری که به فرزندانش میگه بابا این برادر به فرزندانش میگه که این برادر مثلا بزرگتون 1 میلیارد از من طلب داره چرا نمیگه 1 میلیارد وصیت میکنم به او بدید این باعث میشه که بگن عجب فرق گذاشت برای اینکه اینجوری نشه میگه 1 میلیارد من بهش بدهکارم در صحیح منصور ابن حازم هست رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دینا قال ان کان المیت مرضیا فاعته الذی اوصى له اگه این پدر مرضیه یعنی متهم نیست که میخواهد از این طریق ورثه دیگر را محروم کند از این 1 میلیارد یا مثلا صحیح فضل ابن عبدالملک راجع به ولایت بر دختر حالا دختر غیر بالغه یا دختر بالغه غیر رشیده خب روایت ما میگه ولایت با پدر و جد پدری است حالا عند تزاحم و تشاح اولویت با جد پدری سال اون یه بحث دیگه است ازا هوا ابوها شخصا و هوا جدها شخصا آخر حالا روایت داره که جد مقدم است حالا این سیه فضل ابن عبدالملک اینجور داره ان الجد ازا زوج ابن ابنهی و کان ابوها حیان و کان الجد مرضیان جازه کافی جلد 5 صفحه 396 خواهی مرضیان یعنی عادلن؟ نه یعنی متهم نیست که میخواهد از شوهر دادن نوش یک نفعی ببرد یا یک زیانی به اون پسرش برسانه متهم نیست حالا عرض میکنم گفته میشه که ولذا اصلا این روایت چه ربطی داره انکان شاهد و مرضیان لم یضمن چه کار داره به بحث این که این ثقه است یا ثقه نیست تا بعد که از این روایت استفاده میشه که خبر ثقه حجت نیست دیگه اینجور استفاده کردن دیگه که اگه خبر ثقه حجت بود باید کل این عبد آزاد میشد نه بس این که این پسره که شاهد بوده که شهادت داده که پدرم آزاد کرد این عبد را متهم نباشد به اینکه زیان میخواهد بزند به برادر دیگر ضامن نیست، اگه متهم باشد ضامنه. خب این مطلب خلاف ظاهر. ببینید اولا متهم که محقق در شرایط گفت که قولش مسمونیست، به قول آخوی خیلی ها داخل میشن در این جرگه متهمی. زن مثلا مردی به نفع زن شهادت میده، خب متهمه دیگه، مردی میاد شهادت میده که زید به زن من 1 میلیارد بدهکاره، یا پدر این زن من وصیت کرده 1 میلیارد به او بدن، میگن خب این یک شاهد. شاهد دوم چیه؟ میگه شاهد دوم مثلا فرض کنید که برادرم یا پسر بزرگم، هر دو هم عاده، قولشون مسمون نیست. هر کسی بالاخره که یک نوع اتهامی بهش وارد میشه از بام اینکه جلب نفع میکنه برای خودش و برای دوستش، این که نمیشه. اونی که از عدو دنیوی، عدو، بله عدو قولش مسمون، اصلا عدو دینی نه ها، عدو دنیوی، عداوت دنیوی دارن دو نفر، پدر کشتگی دارن از قدیم، هر دام الان عادلن، اصلا شدن طلبه و اصلا خیلی هم عادلن، بله عداوت دنیویشون هست دیگه، اصلا چشم هم دیدن هم دیگر رو ندارن. اون یه بحث دیگه است، لا یقبل شهادت العدو الدنیوی. اما غیر از اون صرف متهم شدن این که دلیل نمیشه به قول آقای خویی شهادت پذیرفته نشه که. ولی خیلی از شهود متهم میشن و مطلب دیگر این که اصلا مرضی رو به معنای غیر متهم معنا کردن عرفی نیست. چرا؟ شما استعمالات مرضی رو ببینید، وسائل جلد 10 صفحه 254، ان شهد عندک شاهدان مرضیان به انهما رعیاه فقضه، اگه دوتا شاهد مرضی آمدن گفتن ما ماه را دیدیم، چرا امروز روزه نگرفتید؟ واجب شما اون روز رو قضا کنید. این شاهدان مرضیان یعنی شاهدان غیر متهمان؟ نه، شاهدان مرضی، مرضی به قول متق یعنی عادل، مرضی یعنی مقبول. امام وقتی بفرماید راجع به کسی که مرضی یعنی مقبول دینی، صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج رو دقت کنید جلد 11 صفحه 267، امام درد دل کرد به عبدالرحمن، گفت ان سفیان، همین سفیان ثوری بود که خیلی هم ادعاش میشد، همونی که اعتراض کرد به امام چرا لباسهای لین میپوشی، ان سفیان فقیهکم، میگن فقیه هم هست، ان سفیان فقیهکم اتانی، گفت چرا شما میگه اهل مکه برای عمره تمتع برن ادنا الهل؟ مگه میشه رفت ادنا الهل برای احرام عمره تمتع؟ امام فرمود یکی از مواقعیتی است که پیامبر از اونجا محرم شده. تا اینو حضرت فرمود، او گفت انما هازا شیئون اخذته عن عبدالله ابن عمر، اینم که شما از عبدالله ابن عمر یاد گرفتید. فقلتو، امام چی بگه به اینا؟ فقلتو، میگه چی اینو از خودت نگفتی، اونم که از عبدالله عمر یاد گرفتی، اجازه بفرمایید. فقلتو الیس قد کان عندکم مرضیا، مگه عبدالله ابن عمر نزد شما مرضی نبود؟ فقال بلا، خب این یعنی مرضی یعنی متهم نبود، نه مرضی یعنی ثقه بود، پیش شما ثقه بود. رجالیون هم مثلا راجع به نوح ابن شعیب فضل میشه میگه کان فقیها عالما صالحا مرضیا، یعنی عادلا دیگه. گاهی مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه بگیم مرضی نسبی نه مرضی مطلق، مثل اون جد. بحث عادل بودن جد که مطرح نیست، شرط ولایت جد که عادل بودن نیست، مرضی بودن او اونجا قرینه هست، یعنی متهم نباشه به اینکه میخواد اضرار وارد کنه. یا اون پدر که میگه ان کان المیت مرضیا فاعتل الذی ارسل، ممکنه کسی بگه اون مناسبت و موضوع مرضی نسبی است، یعنی متهم نیست که میخواد به سایر ورثه زیانی بزن. اما مرضی به قول مطلق ظاهرش این عادل و ما وجهی نداره که از این ظهور رفعیت بکنیم. حالا دیگه ادامه نمیدیم این بحث رو. حالا ظاهر مرضی به قول مطلق یعنی عادل، ولیکن حالا شما میگید مرضی به معنای عادل نیست، اینجا معنای غیر متهمه و ربطی به بحث خبر عادل نداره. حالا ما اصرار رو اینجا نداریم، ظاهر مرضی یعنی عادل، اما حرف ما اینه که از این روایت عدم حجیت خبر عادل تنها در این مورد استفاده میشه، نه در همه موارد. موارد مختلفه، بعضی ها به خبر ثقه عمل کردن، بعضی ها به بیانه عمل کردن و ما نمیشه قاعده عامه ای رو بیان کنیم. تو همین مورد اگر انکانر از شاهدان مرضیان چی میگفتید؟ دو تا برادرن، هر دو شهادت دادن، عادل هم هستن، هم مرضیانن، همین که مرضیان گفتن پدر ما این عبد آزاد کرد، بر سایر ورثه نافذ نبود؟ نافذ بود دیگه، ظاهر انکار شاهد مرضیان در اگه بشه انکار شاهدان مرضیه، این خب شما قبول میکنید دیگه، چون ظاهرش اینه عادل. ولی به هر حال تعدی به جای دیگه نمیشه کرد، بیم جای دیگه هم خبر ثقه پس حجت نیست. فالاقوا عدم حجیت خبر ثقه، والحمد لله رب العالمین.